أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث حصر و سرد نسبت به مقام اول که احکام مسدود ممنوع از حج یا عمره به واسطه منع عدو باشه، در دو موضع بحث بنا شد انجام بگیره. موضع دوم مسدود از حج و احکام مسدود از حج. خب در این موضع جهاتی از بحث قابل تر هست. جهت اول از بحث این بود که با توجه به صور مختلفی که سد از اعمال حج داره، که گاهی سد از رفتن به موقفینه، گاهی سد منع از رفتن به مکه هست برای اعمال مکه که طواف و سعی باشه، گاهی سد به معنای منع از رفتن به منا برای اعمال منا که رمی جمره عقبه و ذبح و حلقه، یا اینکه حتی بعد از اعمال هم نمیذارن شخص به منا بره برای مبید در منا که بعدا مطرح میشه. با توجه به صور مختلفی که سد و منع از اعمال حی داره، باید این صورتها رو هر کدوم رو جدا جدا بررسی بکنیم. موضوع بعد، صورت اول جایی بود که عدو مانع میشه از رفتن شخص به موقف این سد از حج، به این معنا تحقق پیدا میکنه که نمیگذارن شخص به مواقف بره، به عرفات و به مشعر بره. حکم این صورت چیه؟ خب در این قسمت آیا احتمالات و اقوالی که مطرح بود این بود که آیا در این قسمت که شخص ممنوع از رفتن به مشعر و عرفات هست، آیا حد لازم هست و قربانی باید انجام بده و حلق و تقصیر بکنه موجب خروج از احرام اینه، یا اینکه موجب خروج از احرام اینه که صبر بکنه روز دهم بگذره، مورد از موارد فوت حج بشه، داخل در اون کبرا بشه که من فاتح الحج لم یدرک حج را، یعنی لم یدرک مشعر را، باید عمره مفرده انجام بده، وظیفه او متبدل میشه به عمره مفرده. در این اونجی که مورد بحثه این قسمته که آیا وظیفه این شخص این همون وظیفه است که مسدود از عمره داشت، که مسدود از عمره وظیفش این بود که یذبح فی مکانهی و یحلق او یقصر علی الاحول، اینم آیا همون را باید انجام بده یا اینکه نه این مشمول اون دلیلی است که من فاتح الحج من لم یدرک المشعر ولو استراریش باید عمره مفرده انجام بده. خب اینجا اون چی که در بله کلام مرحوم آقای خویید بحث به عبارت مناسک اومده این بود که وظیفه او به صورت متعین همین حج قربانی کردن و حل و تقصیر احتیاطی است و مورد از موارد تحلل به عمره مفرده نیست. در مقابل این قول رأیی است که مرحوم صاحب جواهر داشتن و نظر صاحب جواهر این بود که نه، اینجا از مواردی است که شخص می تواند صبر بکند روز دهم بگذرد و بعد از روز دهم بله اعمال عمره مفرده را انجام بده. آیا اونی که مرکز اصلی بحثه اینه که آیا این بله اون روایاتی که دلالت بر این میکنه که من لم یدرک المشعر فاتح المشعر، این باید عمره مفرده انجام بدهد، شامل این محل بحث هست یا شامل محل بحث نیست؟ اگه شامل محل بحثه چجور جمع بشه بین اون روایات و بین دلیلی که دلالت میکنه بر این که المسدود و یزبع فی مکانه و یتعلل، چجور بین اینها جمع میشه؟ البته این قول مقابل که این بود که تحلل بالحدی تعین ندارد، بلکه شخص میتواند صبر بکند تا روز دهم بگذره، در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده و غیر از صاحب جواهر هم قائل به این قول داریم، اینکه که اون مرحوم های خوبی نقل کرده، مرحوم محقق در شرایع و مرحوم ناینی هم ملتزم به این قول شدن. بعد غیر از این هم در کلمات مرحوم نراقی در مستند هم این بحث اونجا هم مطرح شده، هم صاحب جواهر و هم مرحوم نراقی این بحث را به این صورت مطرح کردند که ما ولو با ملاحظه اطلاقات روایات صد روایت صد و مسدود می توانیم بگوییم که در این مورد که شخص مسدود از حج هست، مسدود از موقفین هست، ولو می توانیم بگوییم که اینجا با قربانی کردن از احرام خارج می شود، این رو می تونیم بگیم چون روایات اینجا را می گیره، ولی این به صورت حکم لزومی و حکم تعینی نیست. چرا حکم تعینی نیست؟ تعلیلی که ذکر شده هم در کلام صاحب جواهر و هم در کلام مرحوم نراقی، تعلیل اینه که فرمودن ولو اینجا امر هست که المسدود و یزبع فی مکانه، ولی این امر صاحب جواهر فرموده این امر در مقام توهم حضر و امر در مقام توهم حضر دلالت بر تعین نداره، فقط غایت ما یسود و ترخیصه، وقت پس این دلالت بر تحلل من به وسیله حد داره. صحیحه زرارهی که میگوید المسدود و یزبع فی مکانه، از اون طرف هم اون روایات هم دلالت میکنه بر این که من لم یدرک المشعر ولو استراری او را، من لم یدرک المشعر، این باید عمره مفرده انجام بده، حجی ندارد در اون سال، باید عمره مفرده انجام بده. خب این جمع بین این دو این میشه که قائل به تخییر در این مورد بشیم. مرحوم صاحب جواهر به این کیفیت تعلیل کرده، مرحوم نراقی هم بر اساس اون مبنایی که قبلا هم از ایشون نقل شده بود که در جملات خبریه فرموده بودن که جمله خبریه دلالت بر وجوب نداره، روی این حساب این روایت زراره که فرموده المسدود یزبع فی مکانه وجوب را ازش استفاده نمی کنیم، اون مقداری که هست اصل به اصطلاح ترخیص و اینها اینکه به این نحو انجام بده کافی هست، مویزی هست، اما تعین طبعا دلالت بر تعین نداره. روی این حساب مثل مرحوم نراقی با اون مبنایی که دارن برای اینکه اینجا تعین را از روایت زراره استفاده نکنند، دلالت زراره را دال بر تعین ندانند، راحت دیگه اساس مبنا اصلا اینجا امر ظهور در بله ظهور امر هیچ جا ظهور ببخشید جمله خبریه هیچ جا دلالت بر وجوب امر نداره تا در مثل این روایت دلالت بر این جهت داشته باشه. کلام در اینه که آیا این حرف بله تمام هست، آیا در اینجا در کنار این روایت زراره ما میتوانیم به اون ادله‌ای که دلالت میکنه بر این که برای میتوانیم استدلال بکنیم به ادله‌ای که دلالت میکنه بر این که بعد مضی بعد عدم ادراک مشعر به فوت حج وظیفه شخص عمره مفرده هست، آیا به اون میتونیم استدلال بکنیم یا نمیشود استدلال بکنیم؟ خب این نسبت به در اینجا اشکال شده به این بله رأی صاحب جواهر به اونجایی که در کلام مرحوم نراقی و اعلام دیگه اومده اشکال شده به چند وجه. وجه اول اشکال اینه که این حرف مرحوم صاحب جواهر که روایت زراره که المسدود یذب فی مکانه و یتحلل این دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر وجوب نداره، این فرمایش تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه اینجا جمله خبریه به کار رفته و جمله خبریه در مقام انشاء آکد از آکد نباشه در دلالت بر وجوب و در بیان وجوب از جمله امر، اقلش اینه که همون خصوصیت را داره دیگه، بالاخره دلالت بر وجوب داره. این که مرحوم نراقی بفرماید جمله خبریه هست و دلالت بر وجوب نداره، این مبنا که تمام نیست. جمله خبریه اگر آکد نباشد لااقلش مثل جمله انشایی است. اما این فرمایش صاحب جواهر که امر در اینجا چون در مورد توهم حضر هست تعین را دلالت نداره، بلکه فقط وجود فقط ترخیص را اصل جواز را دلالت داره، یا اصل المطلوبیه نه مطلوبیت تعین را دلالت داره، این فرمایش اشکال نسبت به این قسمت اینه که نه این نمیشه این روایت را با این تقریب از دلالت بر وجوب منسلخ بدونیم. چرا؟ به جهت اینکه اینجا در روایت در مقام بیان خصوصیات مورد خصوصیات مورد حکم موضوع حکم اینجا در صحیحه زراره امام علیه السلام تفصیل دادن بین مسدود و محصور، در محصور و در محصور فرمودن که وظیفه محصور که بالمرض به خاطر مرض ممنوع از انجام دادن اعمال هست وظیفش ارسال حج هست، ولی در مسدود اینطور نیست. خب این که در مقام تعیین به قرینه مقابله که امام علیه السلام در مسدود را در مقابل محصور قرار داده برای هر کدوم از اینها وظیفه مشخص کرده، این نشون میده که امام در مقام بیان حکم این مورد و تمام خصوصیاتش هست، نه اینکه فقط در مقام بله نفی در اون حضر متوهم باشد که توهم حضری شده امام فقط اون حضر متوهم را بخواهد رد بکنه، نه ظاهر اینکه در مقام بیان تمام خصوصیاته. این یک تقریب از جوابی که نسبت به این جواب اولی که در اینجا گفته میشه. اشکال این بود که اشکال صاحب جواب این بود که این روایت در مقام توهم حضر، روایت وارد در مقام توهم حضر دلالت ندارد بر وجود، غایت و ما یستفاد ترخیص، مثل اونچه که در آیه شریفه وارد شده که اذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، که ازش از اون آیه به تنهایی بیش از ترخیص قتال استفاده نمیشه. این یک جواب. اشکالی که این آیا این جواب تمام یا تمام نیست، مناقشه که در این جواب هست اینه که این مقابله‌ای که بله اون چی که در اینجا ذکر شده ولو در مقابل با او هست، ولی این که وظیفه این شخص در اینجا خود همین که در مقابل محصور حکم مسدود را ذکر میکنه، امام بله حکم مسدود را ذکر میکنه، خود این مقابله ممکنه معید حرف صاحب جواهر باشه، مقابله نافی این ادعای صاحب جواهر نیست، بلکه مقابله معید حرف صاحب جواهر میشه. چون صاحب جواهر ممکنه اینجور فرمار که چون در آیه شریفه در آیه شریفه در مورد هست به صورت کلی وارد شده که لا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، کانه استفاده میشه که حکم در تمام موارد حصر بعث و ارساله و نمیشه در محل خودش شخص قربانی بکنه. این روایت اومده مسدود را جدا کرده، فرموده که کانه اون چرا که لازم هست من البعث و الارسال و عدم کفایت هدیه فی محل حصر مال محصور اصطلاحی محصور بالمرضه، اما محصور به صد به منع العدو نه. این یزبا یجود لهو یزبه فی مکانه. روایت فقط این مقدار رو میخواد بیان بفرماید که اونجایی را که ارسال لازمه حصر به من المرضه بالمرضه، اما حصر به غیر مرض نه، ارسال لازم نیست، این میتواند در مکان خودش حصر بکنه، در مکان خودش ضبط بکنه. پس در مقابل اشکال صاحب جواهر که امر وارد شده در مورد توهم حصر، ما نمیتوانیم با قرینه مقابله جلوی این اشکال را جلوی جواب از این اشکال بدیم، چون ممکنه برگرده صاحب جواهر بگه قرینه مقابله معید اینه که در مقام در مورد ضبط در مورد توهم حضره، چون به این تقریب که ارسال در خود آیه شریفه ذکر شده و امام در این روایت میفرماید که وجوب الارسال و عدم جواز هدیه در محل مال محصور بالمرضه لا محصور بسد. ولی ممکنه جواب دیگه ای از این قرینه مقابله بدیم که قبلا هم به این جواب در بحث قبلی در موضع اول از این جواب استفاده کردیم که اینکه ما با روایتی برخورد میکنیم در این روایت ظاهرش امر هست، کجاها میتوانیم این بگیم که این روایت به خاطر ورود در مورد توهم هست دلالت بر وجوب نداره، به کجا باید به ظهور این روایت در وجوب اخذ بکنیم. قبلا گفته شده در موضع اول که این ورود مورد توهم هست مال جاییست که از جهت به اصطلاح در این مورد اون مذکور در خود اون روایت فی حد نفسی بله مورد تردید نباشه، مورد تردید به اصطلاح از جهت لزوم نباشه، و الا از جهت لزوم اگه خود اون مورد تردید باشه مجرد اینکه طرف دیگه هم حذر داره توهم حذر به لحاظ طرف دیگه میشه، این مانع از تمسک به این نمیشه، مانع از تمسک به ظهور در وجوب و لزوم نمیشه. در محل بحث در همون بحث قبلی گفته شده که این که مسدود بتواند بر او لازم هست که در مکان این در مکان صد قربانی بکنه، این احتمال وجود و احتمال تعین که این حکم خاص را داشته باشه احتمال او وجود داره. با توجه به این که احتمال این وجود داره اگر روایت به این مضمون وارد بشه که شما در اینجا این کار را انجام بدید، مستفاده از این روایت اینه که این عمل بر شما لازم هست. بله اگر ما یحتمل فی المورد با قطع نظر از امر مجرد حظ بود، امر وارد در این مورد بیش از رفع الحد را دلالت نداره، همونطور که در آیه شریفه هم چون اونی که متحقق بود قبل ذالک حضر بود که قتال با مشرکین در اشعار قرآن باید تعطیل بشه، چون اونی که ثابت بود حضر بود، این امر بعد الحضر بیش از اون رفع الحضر را دلالت نداره. در جایی که حضر محقق نباشه، حضر متوهم باشه، اونم همینه. اگر در اون مورد فقط ما یتوهم حضر باشه و انجام دادن فعل وجوب مورد احتمال نباشه، اونجاها درسته. این امر لا یدل الا بر رفع اون، بر عدم اون حضر متوهم. ولی نسبت به مواردی که به حسب حالاتی که برای شخص پیدا شده احتمال این که شارع این کیفیت خاص را بر او لازم قرار داده باشه، در این مورد اگر امر وارد بشه، اینجا متفاهم عرفی از این امر اینه که اونی را که به شما گفته شده در حد وظیفه لزومی هست، اینطور نیست که بتونه اینو انجام بدی، بتونه اینو ترک بکنی. پس این وجه اول که بله صاحب جواهر فرموده بود این امر مورد توهم، امر وارد در مورد توهم حضرت به لا یدل علی الوجوب، به این بله لا یدل علی الوجوب روی حساب از او تعین استفاده نمیشه. این حرف صاحب جواهر جواب اولش اینه که نه، اینجا اون قاعده عدم دلالت امر در مورد توهم هست، اون قاعده اینجا پیاده نمیشه. اشکال این، اشکال اول. اشکال دوم به صاحب جواهر اینه که فرمودن که اینجا ما برای اثبات حکم که بر مسدود لازم هست در مکان، بر مسدود لازم هست قربانی بکنه و لازم از قربانی بکنه به با قربانی از احرام خارج بشود، نه اینکه صبر بکنه روز دهم بگذره که وظیفه عمره باشه، برای اثبات این مدعا به خود آیه شریفه استدلال میکنیم، به همون تقریبی که قبلا گفته شده، ولو در آیه شریفه عنوان حصر ذکر شده، ولی حصر مذکور در آیه به معنای لغوی هست که مطلق المنعه. خب آیه دلالت میکنه بر این که هر محصوری سواء کان مسدود اصطلاحی یا محصور اصطلاحی، این باید قربانی کنه. مستیسر من الحد، وظیفه او قربانی کردن به تحلل بالحدیه. آیه این را دلالت داره. اون مقداری را که بله دلیل بر خلاف داری رفعیت از اون میکنیم. در مورد در بله آیه اصل حضر را که موجب تعلل میشه برای مطلق محصول دلالت کرده، منتها در جایی را که شخص مریض باشه حضرش به خاطر مرض باشه، اون ارسال حضر و ارسال با ارسال حضر، ولی در جایی را که مریض نباشه به اصل به اطلاق آیه ملتزم میشه، موجب تعلل. خلاصه اینه. این اشکال بله دوم. و با اشکال دوم آیه دلالت میکنه بر لزوم حج و اینکه این حج موجب تحلل خصوص این حجیه، چیزی دیگه موجب تحلل نمیشه، چون بر اساس حرف صاحب جواهر اگر شخص صبر بکنه روز دهم بگذره با عمره مفرده بدون قربانی کردن، تحلل بر او پیدا میشه. اشکال دوم اینه که اطلاق آیه نفی میکنه بله تحلل به غیر حج، ظاهر آیه تحلل انحصار تحلل به حج. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که اون روایات که شما فرمود صاحب جواهر فرموده که ما به روایات دال بر اینکه شخص من لم یدرک المشعر حجش خراب شده و باید عمره مفرد انجام بده، اون روایات شامل محل بحث نمیشه. اون روایات اختصاص دارد به جایی که نرسیدن و فوت مشعر به خاطر عامل شخصی باشه، نه به خاطر من عدو، به خاطر اینکه شخص احرام بسته بعد روی جهاتی مثلا نمیتونه، مانع پیش اومده، عذری براش پیش اومده که نمیتونه بره اونجا به خاطر زیر وقت یا غیر زیر وقت، از موانع دیگه نمیتونه بره. این اون روایات شامل محل بحث که شخص ممنوع است به خاطر منع عدو، مسدود شده به خاطر منع عدو، شامل اون نمیشه. حالا اینکه آیا این روایات شامل می شود یا نه، خود اون روایات در ابواب وقوف به مشعر اونجا وارد شده. بعضی از اون روایات در باب 23 22 از ابواب وقوف به مشعر، بعضی هم در باب 27 از ابواب وقوف به مشعر، باب احکام صاحب سایل عنوان باب را عنوان کرده باب احکام منفعت الحج. اون روایتی که در باب 22 وارد شده، حدیث دوم اون باب که صحیحه حلوی باشه، شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از ابن ابی عمر از حماد از حلوی، اینه که قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل بعد ما یفیض الناس من عرفات، بعد از اینکه مردم از عرفات به طرف مشعر رفتن، این تازه خودش رو رسوند برای انجام دادن حج، مناسک حج، تازه رسید. امام علیه السلام در جواب این سوال حماد فرمود که انکان فی محل حتی یعتی عرفات من لیلتهی فیقف بها ثم یفیض فیدک الناس فی المشعر قبل ان یفیضو فلا یتم حجه حتی یعتی عرفات. اگه این شخص که بعد از خارج شدن مردم از عرفات رسیده، اگه فرصت و مهلت این رو داشته باشه حتی وقوف شبانه عرفات را درک بکنه و بعد خودش را به مردم در مشعر برسونه، این حجش تمام نمیشه مگر اینکه این اعمال را انجام بده، وقوف به مشعر را انجام بده. ولی بله، و انقدم رجلون وقد فاتت و عرفات، اگه وقتی رسیده که عرفات هم اختیاریش هم اضطراری عرفات فوت شده، فلیقف بالمشعر الحرام فان الله تعالی اعذر لعباده فقط تم حجه اذا ادرك المشعر قبل طلوع الشمس و قبل ان یفیض النار، قبل از اینکه مردم از برن. فان لم یدرک المشعر، اگر مشعر را درک نکرد، فقط فاتح الحج فلیجعله عمرتا مفرده و علیه حج من قابل، که دیگه محرم به حج شد ولی نتوانست مشعر را درک بکنه، این باید عمره مفرده انجام بده. خب این یکی از روایاتی که در اون باب هست مربوط به اون مسئله است، این روایت. خب این روایت ناظر به جاییست که شخص به خاطر موانع شخصی و بعد زیر وقت اینها نتوانست به اونجا برسه، به خودش را به مشعر برسونه، اما محل بحث که شخص قبل از این که اصلا روز عرفه بشه، روز هشتم مثلا، از روز هشتم جلوی او را گرفتن، نمیدانم وارد جد بشه. این شخصی که مسدود بالعدوه از گفتن از موضوع این روایات خارجه. یا در روایاتی که در باب 27 وارد شده، صحیحه معاویه بن عمار، حدیث اول اون باب، من ادرک جمعا فقط ادرک الحج، قال به قال ابو عبدالله علیه السلام ایما حاج صائغ للحج او مفرد للحج او متمتع بالعمره الی الحج قدم وقد فاته الحج فلیجعله عمرتن و علیه الحج من قابل. کسی که وقت محرم به حج شده ولی وقتی رسید که دیگه حج ازش فوت شده، یعنی مشعر ازش فوت شده، این باید عمره انجام بده، حج از قابل جا. یا روایت دیگر معاویه بن عمار که حدیث دوم اون بابه، اونم به همین صورت روایت دوم اون باب 27 که صحیحه معاویه بن عمار هست، روایت سومش هم روایت معاویه بن عمار هست، روایت چهارم اون باب که روایت حدیث هست. اینا همه روایاتی است که مضمون این روایات اینه که اگر شخص به واسطه ضیق وقت بالاخره دیر در صدد رسوندن خودش به مشعر به مواقف بوده ولی مانع مثل ضیق وقت و مثل اون مانع شده، این روایات جایی را که شخص بخواد از قبل ممنوع هست، دو روز مونده به عرفات ممنوع هست، شامل این مورد نمیشه. این جواب در حقیقت سومه. وقتی این روایات شامل نشد، ما هستیم و اطلاق سعیه معاوید ابن سعیه زراره که فرموده المسدودو یسبا و فی مکانه یتعلل به همین حج، این روایات اصلا شامل نمیشه تا حکم تقریر ازش استفاده بشه. اون چرا که ما پیش ما ثابت شده به تحلل به سعیه زراره، تحلل بالحدیه، تحلل دیگر که تحلل به عمره باشه از رای اون روایات باید درست بشه، اون روایات هم اینجا را نمیگیره. این جواب سوم، حاصل جواب سوم اینه که عناوینی که در این روایات باب 22 و باب 27 اومده، این عنوان شامل محل بحث نمیشه، به جهت اینکه اون عنوان منفعته ناظر به اینه که شخص به خاطر ضیق وقت یا مانع شخصی، اما جایی که بالعدو باشه این را نمیگیره. این جواب سوم، منتها که این جواب سوم در نوع کلمات از جمله در کلام مرحوم خویی این جواب هم اومده، منتها اینکه آیا این جواب تمام جواب سوم یا نه، جای ملاحظه جای مناقشه در این جواب سوم وجود داره، به جهت اینکه این عناوین بله در بعضی از این روایات مثل روایت حلبی که از باب 22 خوندی موردش بله اون جاییست که شخص فرض نشده در اون مورد روایت که شخص دیگران مانع او شدن، شخص به خاطر با توجه به خصوصیات شخصی خودش حالات شخصی خودش نرسیده دیر کرده، این روایت حلبی اینو شامل نمیشه. ولی عناوین دیگه‌ای که در روایات عناوینی که در روایات دیگه وارد شده، اون عناوین شمولش نسبت به محل بحث بعید نیست. مثلا این عنوان بله اونی که در روایات اومده که من ادرک جمعا فقط ادرک الحج، در ذیلش اومده که ایما حاج سائق للحج او مفرد او متمتع قدمه و قد فاته الحج، قدمه و قد فاته الحج یعنی وقتی رسیده که وقت برای انجام دادن عمل، قدمه وقتی رسیده که عمل دیگه حج را قابل انجام برای اونی دیگه نمیتواند حج را انجام بده. کلمه قدمه در اینجا کلمه قدمه در اینجا درسته که عنوان قدمه را مال جای میگن که شخص تازه رسیده، کسی که قبلا بوده در به اصطلاح بوده ولی ممنوع بوده نمیگن تازه رسیده، این عنوان درسته، ولی این قدمه ای که در اینجا اومده نسبت به شخصی که بله نسبت به مکه حساب بکنیم، این شخصی که ممنوع از موقفینه در الان در مورد او صادق نیست که قدم مکه وقت خاط الحج، بلکه 5 روز قبل اول ماه ذی‌الحجه اینجا بود، این روز پنجم ادو از روز پنجم به بعد حذف شده، میبخشید روز از روز پنجم براش مانع ایجاد کردن گفتن نمیتوانی بری. خب اینجا قدم روز بله نسبت به روز دهم بعد از روز دهم اگه صبر بکنه روز دهم نمیگن قدمه بله فقط فاتح الحج، قدمه فقط فاتح الحج، ولی این شخص را نسبت به بودنش در موقفین اگه حساب بکنیم، نسبت به بودنش در موقفین الان اگر بخواد به سراغ موقفین بره، این عنوان در حق او صادقه که الان وقتی میره سراغ اعمال که دیگه اعمال از او فوت شده، زمان انجام اعمال ازش فوت شده. عنوان این که قدم و قد فاتح الحج به لحاظ خود مکه ولو صادق نیست الان، ولی به لحاظ محل انجام دادن عمل که وقوف در مشعر و وقوف در عرفات باشه، نسبت به او الان اینجوری صادقه. این شخص بعد این شخص الان که حساب بکنیم نسبت به این مورد عنوان قدمه صادقه. این یک تقریب که عنوان قدمه را بگیم، ممکنه کسی بگه عنوان قدمه ولو در اینجا ذکر شده، ولی این دخالت نداره. ملاک اینه که شخص در حالتی قرار بگیرد که در اون حالت فوت حج از او شده، مشعر قابل تحقق نیست. این که شخص در حالتی قرار بگیرد که در اون حالت نمیتواند حج را انجام بده و فوت شده است از او مشعر و عرفات، نسبت به مسدود از موقفه که روز هشتم مثلا مسدود شده، خب روز اگه این شخص صبر بکنه روز دهم ازش بگذره، این الان این عنوان برای صادقه که این شخص شخصی است که قدم الحج، این شخص شخصی است که فاتح الحج. این شخص الان به لحاظ وضعیت فعلی شخصی است که فاتح الحج، چون دیگه گذشت زمان با که الان روز 11 باعث شده که عنوان درک حج در مورد او صادق نباشه، بلکه عنوان فوت حج در مورد او صادق باشه. روی این حساب این روایات فوت حج و کسی که من فاتح الحج یجعلها عمره، بله، ولو به حسب بعضی از روایات موردش کسی است که تازه وارد شده به مکه، ولی بعضی از روایات عنوانهایی داره که اون عنوان رو ممکنه بگیم شامل محل بحث هم میشه، همونطور که صاحب جواهر ادعا فرموده و همونطور که در کلام مرحوم نراقی اومده. این اشکال، پس اشکال سوم که روایات مربوط به من فاتح الحج یجعلها عمره شامل این مورد نمیشه، این اشکال در تمامیتش کلام بود و معلوم نیست تمام باشه، قابل مناقشه بود. جواب اشکال چهارم اینه که حالا اگه ما قبول کردیم که این روایات من فاتح الحج شامل این من خدا هم میشه، خب اینجا در مقام جمع بین روایاتی که فرض کردیم که هر دوتا روایت شامل او میشه، هم سیه زراره که المسدود و یزبه فی مکانه شامل او میشه، و هم کسی که بله همون روایاتی که من فاتح الحج شامل او میشه، اگر این هر دوتا را هم بگیم شامل میشه، جواب چهارم به اشکال چهارم عبارت از اینه که اون عنوان من فاتح الحج فل یجعلها عمره، این اطلاق او به وسیله صحیح زراره غیر میخوره، اطلاق او به وسیله صحیح زراره غیر میخوره، به جهت اینکه صحیح زراره بله صحیح زراره دلالت میکنه بر اینکه مسدود یذبح فی مکانه، تحلل در مسدود به وسیله قربانی کردنه. اون روایات من فاتح الحج ولو اطلاقش اینم بگیره، ولی این در خصوص این مورد که وارد نشده، من فاتح الحج اطلاق داره، چه فاتح الحج لذیق وقت به خاطر موانع شخصی عذری داشت، پدرش مریض بود، فرزندش مریض بود، بعد از اینکه احرام بست رفت سراغ اونها و نتوانست خودش رو به حج برسونه. یه مصداق از مصادیق فاتح الحج جاییست که فاتح الحج فاتح المشعر به خاطر صد عدو اطلاق داره دیگه، چون اون روایات اگر شاملم بشه در خصوص که نیومده اطلاق داره، اطلاق اون روایت قابل تغییره. سیه زراره میگوید که کسی که مسدود شده است کسی که مسدود از موقف این هست و یفوت و الحج به خاطر صد، وظیفه او تحلل بالهدیه. اون روایت میشه مطلق، این میشه مقید. در جمع بین این دو روایت مقتضای صناعت اینه که روایت زراره را ما مقید اون اطلاقات قرار بدیم. پس در مناقشه سوم اصل این که اون روایات شامل محل بحث بشه اشکال شده. در مناقشه چهارم بیان میشه که اگر اطلاق اون روایت، اگر اون روایت دلالت هم داشته باشه، شامل مورد هم بشه، شمولش به اطلاق روایت مسدود در خصوص این مورد وارد شده. روایت زراره در خصوص فوت حج به صد وارد شده. وقتی در خصوص این وارد شده، طبعا حکم به تعلل میشه. این مناقشه چهارم در این کلام صاحب جواهر. آیا این مناقشه تمام یا تمام نیست؟ این تمامیت این مناقشه و عدم تمامیتش مبتنی بر اینه که ما نسبت بین این دو تا روایت را نسبت اون خصوص مطلق بدونیم. اگر نسبت اون خصوص مطلق باشه، این سعی زراره میشه مقید. ولی اگه کسی سعی زراره را با روایاتی که در اون ابواب وقوف به مشهر اومده مقایسه، در مقام مقایسه بگه سعی زراره هم به اطلاق دلالت داره، نسبت اون خصوص منبعه. یه ماده افترا اگه برای سعی زراره درست بشه که اون روایات شامل نشه، طبعا دیگه نسبت میشه اون خصوص منبعه. در اون خصوص منبعه این دو نیست که این سعی زراره بتوانند مقید رو بشه. حالا ماده افترا کجاست؟ آیا ماده افترا هست یا ماده افتراق نیست؟ به لحاظ مواردی که صد درش تحقق پیدا میکنه، آیا میشه مثلا صد در عمره مفرده را، این روایت زراره صد در عمره مفرده را شامل میشه، ولی اون روایات منفات الحج یجعلها عمره مفرده، اون صد نبوده به حج شامل عمره مفرده نمیشه. یه ماده افتراق از این طرف که درست بشه کافیه برای اینی که در مقام جمع اون دیگه جمع به تقیید از بین بره. حالا جمع به تقیید که از بین رفت صحیح نبود، چی جوری باید بدینا جمع بشه؟